12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و اولین ثانیه‌های شروع شنبه در ایران با رادیو فردا همراه شدید تا مجله نیمه شب ما رو بشنوید در اولین لحظه‌های 12 اسفند ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در طول 45 دقیقه آینده با همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای مختلفی رو برای شما تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه دیگه با شما خواهم بود. در این مدت برنامه زنده که از رادیو فردا پخش میشه. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب و بعد از اخبار همراهمون بمونید. براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. نادر صدیقی و خبرهای تازه، سلام دوباره به شما.
شب بخیر خانم آقایان. دبیر کل سازمان ملل میگوید که در مسئله اتمی توپ همچنان در زمین ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در اظهار نظر درباره گفتگوهای اخیر اتمی در المتی قزاقستان گفت که در برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی توپ همچنان در زمین ایران است. با این حال دبیر کل سازمان ملل افزود که از گفتگوهای تهران و غرب برای حل بحران هسته‌ای دلگرم شده است. بان کی‌مون اظهار داشت که مسئولیت جلب اعتماد جهانی همچنان بر عهده دولت ایران خواهد بود. در دو دور گفتگوهای آلماتی توافق شد که مذاکرات در روزهای 27 و 28 اسفند ماه جاری در استانبول ادامه یابد و کمتر از یک ماه پس از آن گفتگوهای دیگری در سطح عالی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان انجام خواهد شد. و اما علی اکبر صالحی میگوید گفتگوهای هسته‌ای در آلماتی نقطه عطف بود. آقای صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان را نقطه عطف نامید و گفت که در روند مذاکرات تحولی به وجود آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی ORF اتریش مصاحبه می‌کرد، اظهار داشت من این را یک نقطه عطف می‌نامم، یک تحول در مذاکرات. ما در مسیری حرکت می‌کنیم که در نهایت به رضایت هر دو طرف منجر خواهد شد. علی اکبر صالحی که پیش از این نیز نسبت به توافق در مذاکرات آلماتی اظهار اطمینان کرده بود، به جزئیات این گفتگوها اشاره‌ای نکرد. در بنگلادش تعداد کشته شدگان تظاهرات اعتراض‌آمیز به 53 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ها تظاهراتی که در اعتراض به مجازات مرگ یک رهبر مذهبی به جرم جنایات جنگی آغاز شده، روز جمعه بار دیگر به خشونت گرایید و هنگام درگیری طرفداران دولت و اعضای حزب جماعت اسلامی دو تن دیگر کشته شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه در این زمینه حاکی است که در داکا پایتخت بنگلادش پلیس برای پراکندن طرفداران حزب جماعت اسلامی که پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زده بودند از گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد. تظاهرات که رنگ سیاسی به خود گرفته در شهرهای مختلف و تا شامگاه جمعه ادامه داشت. نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین میگوید که ادامه نافرمانی‌های مدنی علیه اسرائیل بهترین راه دستیابی به کشور مستقل فلسطین است. سلام فیاض که روز جمعه همراه با سایر رهبران فلسطینی در 8 سال تظاهرات اعتراض‌آمیز ساکنان روستای بلین علیه اسرائیل شرکت کرده بود گفت فلسطینیان در مبارزه خود راه غلط را انتخاب نخواهند کرد و از آنچه که موجب شکست یا پیروزی می شود آگاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره سلام فیاض به افزایش برخوردهای اخیر فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی است که تاکنون موجب زخمی شدن 10 فلسطینی معترض شده است. آزادی؟
متشکرم. نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب ما. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه ما بمونید. اجرای موارد گسترده کاهش در بودجه و مخارج دولت آمریکا حدود 85 میلیارد دلار.
یک مقداری از افراد غیر نظامی وزارت دفاع ممکنه بیکار بشن، کسانی که در فرودگاه‌ها مأمور حفاظت هستن ممکنه که کم بشن، بعضی ریخت و پاش‌های دولت کم بشه.
در صورت تصویب طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور، 7 روز از تعطیلات ایران کم میشه.
مجلس اعلام کرده که چنانچه 5 روز از تعطیلات کم بشه 7307 میلیارد ریال، البته بر اساس آمار سال 86، از هزینه دستمزدها کم خواهد شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ایران را متهم کرد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران.
مسئله اعدام ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه جامعه رو هم بشنوید در ادامه. موارد گسترده کاهش در بودجه و مخارج دولت ایالات متحده که حدود 85 میلیارد دلار برآورد شده، قرار هست از نیمه شب جمعه به وقت واشنگتن تا ساعتی دیگه به اجرا گذاشته بشه. کاخ سفید و جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در دست دارند، تا الان نتونستند اختلافات خودشون رو بر سر بدهی 11 تریلیون و 700 میلیارد دلاری ایالات متحده حل و فصل کنند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا قبل از صدور فرمان اجرای کاهش‌ها تا آخرین ثانیه‌ها فرصت داره تا بلکه توافقی به دست بیاد. برکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با کامران دادخواه کارشناس مسائل اقتصادی پرسید آیا این امکان اصولاً وجود داره؟
بعیده که توافقی انجام بشه، ولی باید توجه کرد که این مسئله رو بزرگتر از اون چیزی که هست بانمود کردن. کل این ماجرا هم که فرمودین 85 میلیارد دلاره. برآورد کسر بودجه امسال سال مالی که سپتامبر تموم میشه بیش از 900 میلیارد دلاره که تازه این درست نیست، یه خود خوشبینانه است. بیش از 1000 میلیارد دلار فرمود. برای این موازی به مقدار ناچیده. ولی از اون طرف مقدار زیاد اینو گنده کردن. به نظر من مسئله امروز بعید حل بشه، ولی فرصت هست و این حساب ترس ایجاد کردن فقط جنبه سیاسی داره. واقعیت اینست که اونچنان مسئله ایجاد نخواهد شد.
خب آقای دادخواه، موارد کاهش در بودجه و مخارج ایالات متحده چه زمینه‌هایی رو در بر میگیره و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
این قرار بوده که به طور مساوی بین هزینه‌های دفاعی و هزینه‌هایی که تحت اختیار دولته، نه اونایی که طبق قانون بایستی به افراد پرداخت بشه یا کمک‌هایی که این برام برای صحبتش که هست نیست که یک مقداری از افراد به حساب غیر نظامی وزارت دفاع ممکنه بیکار بشن، کسانی که در فرودگاه ها مأمور حفاظت هستن ممکنه که کم بشن و در نتیجه در پروازها تأخیر ایجاد بشه و همچنین کارهای دیگه. ولی از طرف دیگه هم خیلی امکان این هست که بعضی ریخت و پاش های دولت کم بشه، کنفرانس های عجیب و غریب، مسافرت های عجیب و غریب. ولی اون چیزی که گفته شده بیکاری یک افراد غیر نظامی در وزارت دفاع و تأخیر در پروازها و یا اینکه پارک های عمومی رو زودتر ترتیب کردن، این ساعت ها شروع جمع کردن و از این قبیل باشه.
چه عواملی باعث بدهکاری ایالات متحده تا این حد شده؟
کسر بودجه در آمریکا، مثلا برآوردی که دفتر بودجه برای سال 2012 که تموم شده، در سپتامبر تموم میشه، بیش از 1300 میلیارد دلار. ترکیب بودجه امسال باز برآورد اینها 900 میلیارد دلاره. این پولها رو ناچارن قرض بگیرن، یا از مردم یا از بانک مرکزی آمریکا یا اینکه خارج. همونطور که میدونید 1200 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در دست چینیه. بنابراین این کچی از این جهته که وقتی کسی بیش از دخلش قرض میکنه، خب بدهیش بالا 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 میره.
برخی بررسی ها آقای دادخواه حاکیه که ایالات متحده قادر نخواهد بود بدهی 11 تریلیون و 700 میلیارد دلاری خودشو بپردازه. آیا یک چنین بدهی اصلا قابل پرداخت هست؟
قابل پرداخت به طوری که بسن پرداخت کنید در این 2-3 سال پرداخت بشه؟ نه، البته نخواهد. ولی واقعیت اینست که آمریکا هم احتیاج نداره که این رو باز پرداخت بکنه به این سرعت. ملاحظه بفرمایید پول جهانی دلاره و اگر که این دلار در گردش نباشه تجارت جهانی دچار اشکال میشه. آمریکا به خاطر اینکه دلار پول جهانی یک وضعیتی داره، میتونه پول چاپ کنه و چیزایی که میخواد بخره. منتها این در یه حد معقولی قابل قبوله، نه در حد اینکه 70,000 میلیارد دلار کسر بودجه داشته باشن. بنابراین اگر که دولت آمریکا بتونه این کسر بودجهش رو محدود بکنه و کم بکنه، در حد معقولی باشه، مسئله نخواهد بود و مسئله باز هدف مطرح نخواهد شد. ولی اگه به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، البته دیگه کسی حاضر نخواهد شد، حالا نه چینی نه کسی دیگه حاضر نخواهد شد که دلار رو قرضهای آمریکا رو به این ترتیب قبول بکنه.
درباره کاهش بودجه و مخارج دولت ایالات متحده شنیدید که احتمال داره تا ساعتی دیگر اجرا بشه. بکتش خمسه‌پور در این مورد با کامران دادخواه صحبت می‌کرد، استاد اقتصاد در آمریکا. نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل روز یک شنبه در واشنگتن شروع میشه. برنامه هسته‌ای ایران و همینطور اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مهمترین مسائل مورد بحث در این همایش خواهد بود. از گلناز اسفندیاری بشنویم از واشنگتن.
فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همانند سال گذشته یکی از مسائل اصلی نشست سالیانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک خواهد بود. امسال در این نشست نه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حضور خواهد داشت و نه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گرچه آقای نتانیاهو قرار است از طریق ویدیو در کنفرانس سخنرانی کند. آقای اوباما که سال گذشته در نشست آیپک سخنرانی کرد، حدود دو هفته دیگر به اسرائیل سفر می کند. در نشست امسال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهد کرد. قرار است در این نشست نمایندگانی از حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا نیز سخنرانی کنند. همه سال هزاران نفر از یهودیان آمریکا از ایالت‌های مختلف در نشست آیپک در شهر واشنگتن شرکت می‌کنند. این گروه پرنفوذترین سازمان لابیگری حامی اسرائیل در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. پیشاپیش برگزاری نشست آیپک خبرگزاری‌ها از ارائه قطعنامه‌ای در سنای آمریکا از سوی سناتور لینسی گراهام و رابرت منندز خبر دادند که در آن بر اساس گزارش‌ها آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا از اسرائیل باید حمایت کند. خبرگزاری انترپرس سرویس به نقل از هدر هالبرت رئیس شبکه امنیت ملی نوشته است که در این قطعنامه ضمن تاکید بر حمایت قوی از اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده است. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما اسرائیل ایران را به تولید مخفیانه سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. آمریکا نیز از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. باراک اوباما بارها خواستار حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. وی تأکید کرده است که برای حل این بحران تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. نشست آیپک روز سه‌شنبه و برنامه‌ای در کنگره آمریکا به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود در این نشست حدود 13,000 نفر شرکت کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما در گزارش گلناز هم تا حدی اشاره شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با رسانه‌های اتریشی مذاکرات دو روزه اتمی با گروه 5+1 رو که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شده مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرده. آقای صالحی که برای شرکت توی کنفرانس بین‌المللی به وین سفر کرده و گفتگوی با یک روزنامه اتریشی درباره امکان بهبود روابط بین ایران و آمریکا هم سخنانی گفته. جمشید زند.
وینر سایتونگ یکی از روزنامه‌های اتریش است که با علی اکبر صالحی گفتگو کرده و به بررسی اظهارات او درباره مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با آمریکا پرداخته است. آقای صالحی در پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب مجدد باراک اوباما جو موجود بین دو کشور میتواند بهبود یابد، گفته است این جو همکنون در حال شکل گیری و ایجاد شدن است. من فکر میکنم هر دو طرف میخواهند از این فرصت استفاده کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را مفید ارزیابی کرده و گفته است در صورتی که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود، میتوان به یک توافق فراگیر و طولانی مدت دست یافت. روز چهارشنبه و ساعتی پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان، آقای کری بار دیگر آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران را اعلام کرد. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های اتریش واکنشی به سخنان جان کری نشان نداده است. در این حال آقای صالحی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ORF اتریش مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان را نقطه عطف نامیده و گفته است ما در مسیری حرکت می‌کنیم که در نهایت به رضایت هر دو طرف منجر می‌شود. وزیر امور خارجه ایران که پیش از این نیز نسبت به دستیابی به توافق در مذاکرات آلماتی اظهار اطمینان کرده بود، به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد و تنها گفت همین که گفتگوها در مدت یک ماه از سر گرفته می‌شود نشان از پیشرفت امور دارد. او همچنین گفته است که به روند مذاکرات بسیار خوشبین و امیدوار است. بر اساس توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، دور بعدی مذاکرات اتمی روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. پیش از آن نیز در روز 28 اسفند کارشناسان دو طرف نشستی را در استانبول خواهند داشت. علی اکبر صالحی همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگزاری اتریش درباره مسئله غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% در ایران صحبت کرد که موضوع اصلی اختلاف تهران با غرب است. ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم با اهدافی صلح‌آمیز حقان است و اورانیوم غنی شده را به عنوان سوخت تجهیزات هسته‌ای خود نیاز دارد، اما غرب معتقد است که کاربرد اورانیوم غنی شده 20% فراتر از آن است و زنگ خطر به صدا درآمده، چرا که اورانیوم 20% تهران راه کوتاهی برای رسیدن به اورانیوم غنی شده لازم به منظور تولید سلاح هسته‌ای دارد. به گفته آقای صالحی حدود 100 کیلوگرم از 250 کیلوگرم اورانیومی که ایران در اختیار دارد تا 20% غنی شده که آن هم به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران مصرف می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز رضایت کرده، با این حال مقامات غربی می گویند هنوز نگرانی هایشان درباره برنامه اتمی تهران برطرف نشده و تهران باید قدم های بیشتری بردارد. گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات آلماتی به ایران پیشنهاد کاهش تحریم ها را در ازای توقف برخی برنامه های حساس اتمی آن داده است. گفته می شود این بار برخلاف مذاکرات قبلی از ایران خواسته نشده که تأسیسات فردو را به طور کامل تعطیل کند، بلکه به ایران پیشنهاد شده که از تولید بیشتر اورانیوم 20% دست بکشد.
درباره ابراز امیدواری علی اکبر صالحی شنیدید، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مورد گفتگوها و مذاکراتی که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. جمشید زند گزارش میداد. خبرگزاری رویترز از معامله پایاپای آلومینیوم بین یک شرکت عظیم تجاری در سوئیس و یک شرکت ایرانی خبر داده. بنابراین گزارش، این شرکت ایرانی از تامین کننده های آلومینیوم برای یک شرکت زیر شاخه سازمان انرژی اتمی ایران محسوب میشه. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی از انجام معامله هزاران تنی اکسید آلومینیوم میان یک شرکت بازرگانی در سوئیس و یک شرکت ایرانی خبر داد که بر پایه منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک، شرکت ایرانی طرف معامله از تأمین کنندگان آلومینیوم برای برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. بنابر گزارش رویترز، شرکت گلنکور از بزرگترین شرکت‌های بازرگانی جهان در معامله پایاپای با شرکت آلومینیوم ایران موسوم به ایرالکو اقدام به ارسال هزاران تن اکسید آلومینیوم در برابر دریافت آلومینیوم از طرف ایرانی خود شرکت ایرالکو کرده است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال 2012 میلادی، یعنی بیش از دو ماه قبل، با اشاره به شرکت ایرالکو به عنوان تأمین کننده فلز آلومینیوم برای شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران که به نوبه خود از شرکت‌های فرعی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می‌رود، اقدام به تحریم شرکت ایرالکو کرد. به گزارش رویترز، بنابر گزارش اطلاعاتی غرب که از سوی دیپلمات‌های سازمان ملل هم تایید شده، شرکت بازرگانی گلنکور مستقر در سوئیس سال گذشته هزاران تن اکسید آلومینیوم یا همان آلومینا را با آلومینیوم ارسالی از سوی ایران معاوضه کرده است. بنابر گزارش رویترز، شرکت گلنکور، بزرگترین شرکت بازرگانی کالا در جهان، نخستین بار در ماه دسامبر، یعنی دو ماه قبل، از رابطه میان شرکت‌های تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا و ایرالکو آگاه شده که به گفته این شرکت در پی آن تمام معاملات خود را با شرکت ایرالکو بیدرنگ قطع کرده است. برخی از کشورهای غربی و متحدانشان معتقدند که هدف برنامه هسته ایران دستیابی به تسلیحات نظامی است. ایران همواره این اظهارات را رد کرده و از متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم خودداری کرده است. در نتیجه ایران علاوه بر تحمل 4 دور تحریم‌های سازمان ملل از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا هم مورد تحریم‌های جداگانه قرار گرفته است. بنابر گزارش رویترز، به نقل از گزارش اطلاعاتی غرب، شرکت بازرگانی گلنکور در قبال دریافت هر تن آلومینیوم از ایران حدود 5 تن آلومینا ارسال کرده است. شرکت گلنکور، بزرگترین شرکت بازرگانی کالا در جهان، در بیانیه ای در واکنش به این گزارش ضمن اشاره به پایبندی این شرکت به قوانین و مقررات، 2 کالای آلومینا و آلومینیوم را در شمار کالاهای تحریم شده ندانسته، ضمن اینکه معامله پایاپای را شفافترین نوع مبادله و پذیرفته شده ترین شیوه تجارت فلزات توصیف کرده است. رویترز در این گزارش اختصاصی از جمله جذابیت‌های شیوه معامله پایاپای را جایگزینی پرداخت پول با معاوضه کالا دانسته، شیوه‌ای که موجب پنهان ماندن این نوع معاملات در شبکه مالی بین المللی می شود و احتمال مخفی ماندن آن از چشم دولت‌های تحریم کننده برنامه هسته‌ای ایران نیز بالا می رود. بنابر گزارش رویترز، به نقل از یکی از مسئولان وزارت خزانه داری آمریکا، تأمین کنندگان آلومینا برای ایران احتمالاً از اول ماه ژوئیه سال جاری، یعنی 4 ماه دیگر، مورد تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت.
معامله پایاپای آلومینیوم بین یک شرکت عظیم تجاری در سوئیس و یک شرکت ایرانی. نوشین سید حسینی.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
اولین قسمت این مستند روز جمعه پخش شد، اما روز شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت ایران و دوشنبه ساعت 1:30 و همینطور چهارشنبه ساعت 23:30 به وقت ایران این برنامه پخش میشه. تکرارش رو میتونید بشنوید. بخش اول این مستند روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست. اگر سری بزنید به این صفحه میتونید اون رو بشنوید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خودش یک بار دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده. این گزارش قرار هست حدود 10 روز دیگه توی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی بشه. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
احمد شهید در این گزارش 76 صفحه‌ای نوشته که نقض حقوق بشر در ایران طی 2 سال اخیر بیشتر شده است. در همین حال محمد مهدی آخوندزاده، معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همواره با نهادهای بین المللی حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این صحبت‌های مقام‌های ایران را سیاست فرار به جلو توصیف می‌کند.
می‌دونید که 2 سال آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل تعیین شده. جمهوری اسلامی هرگز به احمد شهید اجازه ورود به ایران رو نداده. دعوتی هم که از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کردن، این دعوت هم فقط یک امر تشریفاتی بوده و تنها کسی که سال گذشته به ایران رفت دبیرکل سازمان ملل بود. اون هم میدونید در ارتباط با کنفرانس کشورهای غیر متحد، و او هم در خود ایران راجع به وضعیت حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و خب بنابراین نشون میده که این حرفهای 100% تبلیغاتی نماینده جمهوری اسلامی همچنان سیاست فرار به جلوست. بنابراین برای اینکه آثار و نتایج این گزارش بخوان خونسا بکنن، اینی که میگویند که ما آمادگی برای همکاری داریم و ما بیشترین همکاری رو با نمایندگان سازمان ملل داشتیم.
احمد شهید در این گزارش نوشته که در سال 2012 میلادی حدود 500 نفر در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که احمد شهید در این گزارش به آنها پرداخته عبارتند از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌ها، بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر بشر، اعترافات تحت فشار، روند دادرسی، نحوه برگزاری انتخابات، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان. عبدالکریم لاهیجی درباره نحوه تهیه این گزارش میگوید:
گزارش آقای احمد شهید متاسفانه مبتنی بر مشاهداتش در ایران نیست، برای که جمهوری اسلامی میدونی که تا یه دو سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران رو نداده، ولی همطوری که در مقدمه گزارشش میگه، گزارشش بر مبنای گزارش سازمانهای حقوق بشره، چه سازمانهای بین‌المللی چه سازمانهای ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. دو سوم گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی، و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده، که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور، وضعیت ستار بهشتی دیگه دنیا ازش آگاه شد، دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده، به همونطوری گفتم دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
احمد شهید در بخش دیگری از گزارشش به مسئله تحریم ها پرداخته و از جامعه جهانی خواسته که تمام اقدامات لازم را برای معافیت های انسان دوستانه انجام دهند. او در این رابطه به موضوع کمبود دارو در ایران هم اشاره کرده است. آقای شهید در این گزارش مشخصات 46 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی و بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که با او همکاری کنند و به او اجازه دهند برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند. سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری سال‌هاست که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گزارش احمد شهید را گزارشی مغرضانه و مبتنی بر دروغ توصیف کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دقیقا 27 دقیقه از 12 نیمه شب در تهران گذشته و یک گفتگو بشنویم در ادامه. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که تعطیلات باعث افزایش 21 درصدی قیمت کالاهای تولید داخل میشه. خبرگزاری فارس از قول این نماینده خبر از طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور داده که در صورت تصویب مجلس 7 روز از تعطیلات رسمی حذف میشه. وحید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمان، و از او پرسیده که چه روزهایی در طرحی که به مجلس ارائه شده و در تصویب از تعطیلات رسمی کشور حذف خواهد شد.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردن، 7 روز از تعطیلات رسمی بناست حذف بشه، که در صورت تصویب نهایی روز 29 اسفند، یک روز از ایام تعطیلات نوروز، 12 فروردین و 15 خرداد ما حذف خواهد شد. همچنین شهادت امام رضا و شهادت حضرت زهرا و امام جعفر صادق هم به صورت محلی تعطیل خواهد بود، یعنی شهادت امام رضا در مشهد و شهادت حضرت فاطمه و امام جعفر صادق هم در قم تعطیل خواهد بود.
آقای مهرابی، دلیل و توجیه نمایندگانی که این طرح رو ارائه دادن چیه برای حذف تعطیلات رسمی کشور در برخی از روزها؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره وضعیت تعطیلات ایران تهیه کرده و بر اساس این گفته که تعطیلات موجب افزایش 21% قیمت کالاها میشه و این مرکز پژوهش مجلس اعلام کرده که چنانچه 5 روز از تعطیلات کم بشه 7370 میلیارد ریال، البته بر اساس آمار سال 86، از هزینه دستمزدها کم خواهد شد. این گزارش اشاره میکنه که میانگین تعطیلات مذهبی در جهان 3.5 روزه، در حالی که در ایران 15 روز یعنی 4.2 برابر میانگین جهانی هستش. البته بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها تعداد تعطیلات بر اساس تعطیلات رسمی و آخر هفته از دیگر کشورهای جهان خیلی بیشتر نیست، ولی از سوی پراکندگی این تعطیلات و از سوی دیگه تراکمش در برخی از ایام مانند نوروز و یا اعیاد مذهبی باعث شده که ما ایام بین التعطیلین در کشور زیاد داشته باشیم و عملا نمایندگان مجلس احساس میکنن که با کم کردن این روزها میتونن یک ساماندهی درباره تعطیلات داشته باشن.
آیا سابقه داره که مجلس در گذشته هم تصمیم گرفته باشه که تعطیلات رو کم بکنه، یا این برای اولین باره که تصمیم به این صورت جدی‌تر میشه؟
مجلس قبلا هم در این باره تصمیماتی داشته و تاکنون غیر از تصمیماتی که هیئت دولت و شورای انقلاب در سالهای اولی انقلاب درباره تعطیلات گرفتن، مجلس 3 بار قانون تعطیلات رو تغییر داده که یک بار مربوط به سال 68 بوده و 2 بار هم مربوط به سال 78، و اتفاقا مجلس 5 در سال آخر فعالیتش یک بار تعطیلات 29 اسفند را حذف کرد از تعطیلات رسمی کشور، اما به دلیل فشارها و فضای سیاسی که ایجاد شد، چون تعطیلات مذهبی دست نخورده بود و تنها روز ملی شدن صنعت نفت جابجا شده بود، دوباره اون مصوبه خودشون را اصلاح کردند.
آقای مهرابی، با توجه به فضای مجلس آیا این طرحی که به مجلس داده شده رأی بیاره؟
طبیعتاً تصمیم این طرح به این شکلی که ارائه شده یک مقدار در مجلس چالش برانگیز خواهد بود، چون آقای باونر نایب رئیس مجلس اعلام کردن تعطیلات مذهبی قاعدتاً تغییرش غیر ممکن خواهد بود، و به طور مثال این بحث شهادت حضرت زهرا که اشاره شده بنا از حذفش، عملاً در دولت آقای خاتمی و با درخواستی که مراجع تقلید از آقای خاتمی داشتن به تعطیلات رسمی اضافه شده. بنابراین حداقل در مورد تعطیلات مذهبی این طرح در مجلس چالش برانگیز خواهد بود.
احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی، به سوالات وحید پوروستاد از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو احتمال کاهش روزهای تعطیل در ایران بود. به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان ما با شما هستیم و امیدواریم اگر در ایرانید و بیدار هستید بتونید همراه ما بمونید در 15 دقیقه باقی مانده از مجله نیمه شب، همچنان رادیو فردا رو همراهی کنید. در ادامه تکرار برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم، اگر اول خبرها رو بشنوید با بکتاش خمسه‌پور.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه در اظهار نظر درباره گفتگوهای اخیر اتمی در آلماتی قزاقستان گفت که در مسئله هسته‌ای ایران توپ همچنان در زمینه ایران است. با این حال دبیرکل سازمان ملل گفت که از گفتگوهای تهران و غرب برای حل بحران هسته‌ای دلگرم شده است. در دو دوره گفتگوهای آلماتی توافق شد که مذاکرات در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در استانبول ادامه یابد و کمتر از یک ماه پس از آن گفتگوهای دیگری در سطح عالی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 دگرباره در آلماتی قزاقستان انجام شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان را نقطه عطف نامید و گفت که در روند مذاکرات تحولی به وجود آمده است. به گزارش رویترز، علی اکبر صالحی که با شبکه تلویزیونی ORF اتریش مصاحبه می‌کرد اظهار داشت وی این را یک نقطه عطف می‌نامد، یک تحول در مذاکرات و در مسیری حرکت می‌شود که در نهایت به رضایت طرفین منجر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهراتی که در اعتراض به مجازات مرگ یک رهبر مذهبی به جرم جنایات جنگی آغاز شده، روز جمعه بار دیگر به خشونت گرایید و هنگام درگیری طرفداران دولت و اعضای حزب جماعت اسلامی دو تن دیگر کشته شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه در این زمینه حاکی است که در داکا پایتخت بنگلادش پلیس برای پراکندن طرفداران حزب جماعت اسلامی که پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زده بودند، از گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرد. تظاهرات که رنگ سیاسی به خود گرفته در شهرهای مختلف و تا شامگاه جمعه ادامه داشت. سلام فیاض که روز جمعه همراه با سایر رهبران فلسطینی در هشتمین سال تظاهرات اعتراض‌آمیز ساکنان روستای بلعین علیه اسرائیل شرکت کرده بود گفت که فلسطینیان در مبارزه خود راه غلط را انتخاب نخواهند کرد و از آنچه که موجب شکست یا پیروزی می شود آگاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه اشاره سلام فیاض به افزایش برخوردهای اخیر فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی است که تاکنون موجب زخمی شدن ده ها فلسطینی معترض شده است. در این گزارش اضافه شده که نیروهای اسرائیلی در اجتماع روز جمعه با تظاهرکنندگان درگیر شدند و به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شرکت هواپیمایی چین روز جمعه قرارداد خرید 31 فروند هواپیمای مسافربری و حمل و نقل را با کمپانی آمریکایی بوئینگ امضا کرد. کل ارزش این قرارداد 5 میلیارد و 200 میلیون دلار گزارش شده است.
متشکرم، وقتش خمسه‌پور بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و پای مطالب نظراتتون رو بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. بریم سراغ خبرهای هفتگی اجتماعی و این اخبار رو بشنویم همراه با موضوع اصلی برنامه هفتگی جامعه در رادیو فردا. تا 10 دقیقه آینده با شیرین فامیلی همراه بشید. هر جایی که هستید همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه، ما رو همراهی کنید. شب و روز بر شما خوش.
جامعه برنامه این هفته مجله جامعه، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری میزبان شما هستم. استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی همکنون در استان تهران در حال ساخت است که در 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تامین می شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلاً برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند گفته است، اما امروز هر فرد دارای صلاحیت می تواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری پزشک متخصص اعتیاد در هلند در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید،
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت مثلا آغاز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفایتا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف سه برابر دو برابر بازدهی کاری داره، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقص شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. مسئله که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد لیسانس اف شیمی داشته باشه، میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، من شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالا هزینهش خیلی پایین تره و شاید این یه مسئله یه که باعث میشه شیشه در دسترس تر باشه و ارزون تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری های داخلی در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد. خبرگزاری مهر در روزهای اخیر خبر داده در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قلعه گوری سیمره در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و 2 کتیبه از این دوره کشف شده است. بر اساس این گزارش یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، کشپوری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بوته، انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال قبل تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروزی گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. در گفتگویی که با تورج دریایی استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا داشتم، ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیدم.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشک‌های دوره ساسانی خیلی منم کمک می‌کنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که 2 نوشته که روی سفال نوشته ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنن. با این 2 نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، آنو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی ها مصر رو در دست داشتن و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در مسلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسمالخط، نوشتن، گرامر زبان و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می کرده یا نه، اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این دو کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسنپور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین من طرحی که دیدیم. و یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوش پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوش یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این دو منطقه رو یا دو ناحیه رو در لرستان داریم که یه همچین نمایی نشه.
پایان مجله این هفته جامعه رسیدیم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست. رادیو فردا.
Yo آی خونت بسوزه آی پنداد بنده آی خونت بسوزه انسان یه دو ساله که ما دنبالتون خود دینو میدونی به خاطر خواهتون انسان یه دو ساله که ما دنبالتون خود دینو میدونی به خاطر
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می‌شود و عذرخواهی می‌کنیم.
Today we also agreed to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور. I swear it's